سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: مقام های وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش تلفات انفجارهای روز دوشنبه در کابل خبر می دهند. یک محقق سازمان عفو بین الملل می گوید حمله به اهداف غیر نظامی جنایت جنگی است. نگاه هم می اندازیم به شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان و دو تا برنامه جالب هفتگی هم در نیمه دوم این ساعت جای دارد. زود بر می گردیم با اینها و بیشتر از اینها، اما اول آخرین خبرها با احمد تنایش.
شماره تلفات انفجارهای مرگبار روز دوشنبه در نزدیکی وزارت دفاع در کابل افزایش یافته است. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 40 شورشی در ولایت اروزگان خبر می‌دهد. افراد مسلح ناشناس دو کارمند ریاست معارف ولایت فراه را ربودند. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که یک مقام ارشد عربستان سعودی گفته است که ایرانی‌ها مسلمان نیستند. تفصیل اخبار: تلفات شماره تلفات انفجارهای مرگبار روز دوشنبه در نزدیکی وزارت دفاع در کابل افزایش یافته است. تعداد کشته شده ها به بیش از 40 تن رسیده است. وحید مجروح، رئیس روابط خارجی وزارت صحت عامه افغانستان، دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
در دو حادثه انفجار که در نزدیکی وزارت دفاع واقع شد، از روز دوشنبه 41 تن از هموطنان ما جان خود از دست دادن و حدود 110 تن دیگه هم در این حادثه زخمی شدند.
آقای مجروح وضعیت صحی تعدادی از زخمی ها را نیز نگران کننده خواند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان شمار کشته شده های دو انفجار در نزدیکی این وزارت را 35 تن اعلام کرده بودند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 40 شورشی در ولایت اروزگان خبر می‌دهد. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی این وزارت، شورشیان به تازگی پس از حمله بر پست‌های پلیس در شهر ترینکوت کشته شدند. به گفته وزارت داخله، در درگیری که بعد دنبال این حمله صورت گرفت، 5 سرباز پلیس هم جان دادند و 8 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از افزایش کشت کوکنار در این کشور خبر می‌دهد. جاوید احمد قائم، معین پالیسی و هماهنگی این وزارت، می‌گوید که نتیجه سروی تازه آنها نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان امسال نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. آقای قائم در صحبت با رادیو آزادی گفت که ارقام در این مورد را به روز پنجشنبه رسما اعلام خواهند کرد. با گفته وی، نتیجه این سروی پیش از اعلام رسمی امروز چهارشنبه در یک کنفرانس بین‌المللی در ویانا پایتخت اتریش و بررسی گرفته می شود. این مقام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می افزاید که ناامنی ها یکی از عوامل اصلی افزایش کشت کوکنار در این کشور است. با گفته آقای قائم، فراهم نشدن امکانات لازم به شمول بودجه کافی از سوی جامعه جهانی برای مبارزه علیه کشت کوکنار نیز سبب شده تا کشت کوکنار ادامه یابد. افراد مسلح ناشناس دو کارمند ریاست معارف ولایت فراه را ربودند. محمد صابر فاروقی، رئیس معارف فراه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو کارمند این ریاست دیروز هنگام سفر از ولسوالی اناردره به مرکز فراه ربوده شدند. آقای فاروقی گفت که افراد ربوده شده بی‌طرف هستند و از آدم ربایان خواست تا کارمندانشان را آزاد کنند. تا حالا کسی یا گروه مسئولیت این آدم ربایی را به عهده نگرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. یک مقام ارشد عربستان سعودی گفته است که ایرانی ها مسلمان نیستند. عبدالعزیز آل شیخ، مفتی اعظم عربستان سعودی، این سخن را در عکس العمل با انتقاد آیت الله علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران، از عربستان درباره مراسم حج ابراز کرده است. عبدالعزیز آل شیخ امروز در صحبت با روزنامه مکه گفت که ایرانی ها اولاد مجوس ها هستند. مجوس و پیروان زرتشت و کسان دیگری که آتش را می پرستند استفاده می شود. این روحانی عربستان سعودی افزوده که حکومت خصومت ایرانی ها با مسلمانان، به خصوص سنی ها، یک موضوع قدیمی است. ایرانی ها عمدتاً مسلمانان شیعه هستند. یک روز پس از این حرف های عبدالعزیز آل شیخ، آیت الله علی خامنه ای در صفحه اینترنتی خود نوشت که حاکمان سعودی با زائران حج رفتار ظالمانه کردند. با گفته وی، به همین دلیل در مورد این که کی مکه و مکه و مدینه را مدیریت میکند باید تجدید نظر شود. در حادثه منا در جریان مراسم حج سال 2015 دست کم 2297 زائر جان دادند. اکثر قربانیان زائران ایرانی بودند. پس از آن که مذاکرات ایران و عربستان سعودی در مورد امنیت زائران ناکام شد، ایران گفت که به حج امسال زائر نمیفرستد. قرار است مراسم حج به روز شنبه آغاز شود. اردوی استونیا میگوید که یک طیاره روسی حریم هوایی استونیا را نقض کرده است. این چهارمین تخطی روسیه در جریان امسال خوانده شده است. در خبرنامه دیروز اردوی استونیا گفته شده است که یک طیاره ترانسپورتی نو آنتونوف 72 روسی بدون اجازه وارد حریم هوایی استونیا شده است. بر اساس خبرنامه این طیاره حدود 90 ثانیه در نزدیکی جزیره ویندلو در بحیره بالتیک پرواز کرده است. در خبرنامه همچنان آمده است که طیاره روسی با کنترل ترافیک هوایی استونیا در تماس نبوده و حدود 2.2 کیلومتر در داخل حریم هوایی استونیا پرواز کرده است. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه دیروز به خبرنگاران گفت طیاره‌های روسی به حریم هوایی استونیا را در نزدیکی جزیره ویندلو نقض نکردند. و خبر آخرین که مقام های قرغزستان مسئول حمله ماه گذشته بر سفارت چین در بشکک را شناسایی کردند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان دیروز گفت که این فرد 33 ساله ظاهر علیوف نام داشت و عضو اقلیت ایغور بود. به اساس معلومات این کمیته، ظاهر پاسپورت تاجیکستانی داشته و عضو جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز بوده است. بمبگذار انتحاری در 30 اگست موترش را بر دروازه های سفارت چین در بشکک کوبید و مواد انفجاری جابجا شده در موتر را منفجر ساخت. خودش کشته شد و 3 کارمند قرقیزی سفارت زخم برداشتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم مصطفی صدیقی به شما دوباره وصل می شود.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همین خبرها بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده میتوانید، آزادی رادیو نقطه کام. این هم مرور سریع بر تازه ترین های این ساعت خبری. یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش شمار تلفات انفجارهای مرگبار دوشنبه در کابل خبر میدهد.
مدنین به بسیار گسترده بودن و وقتی یاد فکر زخمی وزد سیشان نگران کننده است.
در پهلوی این با یک محقق سازمان عفو بین الملل گفتگو کرده ایم.
هر حمله که بالای مناطق مسکونی، مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی و از جمله اهداف غیر نظامی صورت میگیره یک جنایت جنگی هست.
همچنین در همین برنامه مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان، احتمال دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده آمریکا یا متصور است؟ یکی از نامزدان ریاست جمهوری آمریکا ابراز نگرانی کرده است. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی در جستجوی انصاف و همچنان آزادی و شنوندگان را خواهید شنید با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت صحی تعداد از زخمی‌های انفجارهای مرگبار در نزدیکی وزارت دفاع را نگران کننده می‌خواند. این وزارت از افزایش شمار تلفات این حملات هم خبر داده است. 41 کشته و 110 زخمی. بر روز دوشنبه ابتدا 2 انفجار پیهم در نزدیکی وزارت دفاع و سپس ناوقت شب یک حمله مسلحانه در شهر نو صورت گرفت، جایی که دفتر مؤسسه خیریه پاملرن یا کیر انترنشنال موقعیت دارد. سازمان عفو بین المللی این حملات را تقبیح کرده و حمله بالای اهداف غیر نظامی را جنایت جنگی خوانده است. بیشتر در این گزارش مفصل از ژکفر احمدی میشنویم.
تشویش وزارت صحت عامه افغانستان این است که مبادا شمار تلفات از این هم بیشتر شود. یک مقام این وزارت وضعیت زخمی ها را وخیم توصیف کرد، اما نگفت که وضعیت چه تعداد از زخمی ها نگران کننده است. پیش از این وزارت دفاع افغانستان شمار کشته شده های دو انفجار در نزدیکی این وزارت را 35 تن اعلام کرده بود. اما وحید مجرو رئیس روابط خارجی وزارت صحت عامه می گوید شمار کشته شده های این انفجارها به 41 تن رسیده است. وی دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار زخمی ها به بیش از 100 نفر می رسد.
دلیل گسترده بودن وسعت یا دفکت زخمی شما ذکر کردیم وضعیت سیشان نگران کننده است، ولی تمام اهتمامات لازم در تمام شفاخانه ها نظر گرفته شده تا تلاش حد اکثر صورت بگیره تا حیات هموطنان مطلعی حادثه قربانی شدن انشاءالله حفظ بشه.
دو انفجار پی هم بروز دوشنبه در نزدیکی وزارت دفاع ملی افغانستان صورت گرفت. محمد داود افسر پلیس در یکی از این انفجارها زخمی شده است. او در صحبت با خبرگزاری رویترز با کسانی که دشمنان افغانستان خواند پیام داشت.
یک قطره خون در وجود ما باشه علیشان مبارزه میکنیم. ما از عملات بزدلانشان هیچ ترس نداریم.
هنوز اشک خانواده های قربانیان انفجارها در نزدیکی وزارت دفاع متوقف نشده بود که ناوقت شب صدای انفجار نیرومند دیگر شنیده شد. این بار در شهر نو، جایی که مؤسسه خیریه معروف به پاملرن یا کیر انترنشنال موقعیت دارد. پس از انفجار چند مهاجم با نظامیان افغان درگیر شدند. درگیری پس از 11 ساعت با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. به گفته وزارت داخله 6 تن زخمی شدند. مؤسسه پاملرن دیشب با ارسال خبرنامه برادیو آزادی در کنار تقبیه این حمله گفت در مورد این که هدف اصلی کی بوده تحقیق می کنند. در خبرنامه به نقل از ولف گانگ جامن رئیس این مؤسسه آمده است، این حمله خشونت را نشان می دهد که غیر نظامیان افغان با آن مواجه هستند. غیر نظامیانی که به شدت به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند. مؤسسه پاملرن می گوید خشونت جاری در افغانستان اداره های بین المللی کمک رسان را دچار مشکل ساخته است. انفجارهای روز دوشنبه در کابل سازمان عفو بین الملل را نیز تکان داده است. این سازمان حمله عمدی بالای اداره های خیریه و غیر نظامیان را جنایت جنگی می داند. حوریه مصدق، پژوهشگر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
هر حمله که بالای مناطق مسکونی، مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی و از جمله اهداف غیر نظامی صورت میگیره یک جنایت جنگی هست. اینا مطابق قوانین بین المللی باید به پنج قانون سپرده شوند و در ای اول باید دولت افغانستان یک تحقیقات غیر جانبدارانه را در قسمت انجام بده و نتیجه و تحقیقات باید با مراجع بین المللی شریک ساخته شود.
طالبان مسئولیت دو انفجار پی هم در نزدیکی وزارت دفاع را به دوش گرفتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته که گروه طالبان باید به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود. اما دلیل آنچه بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان خوانده می شود چیست؟ بارنت روبین کارشناس امور آسیای جنوبی باور دارد که خروج بخش عمده نظامیان آمریکایی از افغانستان به خراب شدن اوضاع کمک کرده است. آقای روبین در صحبت با رادیو آزادی گفت: من فکر میکنم آنچه که زیاد توجه را جلب نمیکند این است که بسیاری از وسایل و امکانات استخباراتی که برای کشف حملات استفاده میشدند بیرون برده شدند. با توجه به سه حمله‌ای که به روز دوشنبه در کابل صورت گرفت، اگر نیروهای آمریکایی و استخبارات آمریکا CIA آنجا می بودند و مراکز نظارت بر سرکهای کابل و سیستم‌های نظارت بیشتر بر مخابره موجود می بودند، در آن صورت ممکن لاری‌های حامل بمب‌ها را پیش از رسیدن به مرکز شهر ردیابی می‌کردند. در ادامه عکس‌العمل‌ها، پوهنتون و مرکز اسلامی الازهر مصر در یک اعلامیه حملات در کابل را تقبیه کرده است. در خبرنامه گفته شده که این حملات تروریستی در تضاد با دین اسلام است. حکومت‌های ایران و چین نیز حملات مرگبار در کابل را تقبیه کردند.
گزارش مفصل شنیدید از ژکفر احمدی. سازمان عفو بین الملل حمله برای اهداف غیر نظامی را جنایت جنگی خوانده است. سازمان عفو بین الملل در یک خبرنامه گفته که حمله بالای سازمان خیریه معروف به پاملرن معادل جنایت جنگی است. ژکفر احمدی دیشب با حوریه مصدق پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان گفتگو کرد و نظرش را پرسید.
بر اساس اطلاعات اخیری که به دست ما آمده گفتن که هدف خود دفتر پاملرن یا کیر انترنشنل نبوده، بلکه هدف یک ساختمان دولتی بوده. ولی به هر حال این بار اول نیست که یک ساختمان ملکی یا به منظور استفاده به اهداف نظامی مورد حمله قرار میگیره. مثلا هفته پیشتر ما شاهد حمله به پانتون امریکایی ها در شهر کابل بودیم که منجر به کشته شدن و زخمی شدن یک تعداد زیاد از محصلین و استادای دانشگاه شد. سازمان عفو بین الملل نگران هست که نیروهای مسلح مخالف دولت از جمله گروه طالبا اینا بیشتر و بیشتر به اهداف بسیار قابل دسترس غیر نظامی اینا حمله می کنند و از اینا من حیث یک حربی سیاسی و در این حال من حیث یک حربه جهت پیش بردن پروپاگنداها و یا ایجاد رعب و وحشت استفاده می شود در بین مردم که این قابل نگرانی هست.
در اعلامیه سازمان عفو بین الملل این حمله جنایت جنگی خوانده شده. به نظر شما با مرتکبین جنایت جنگی باید چگونه برخورد شود؟
هر حمله که بالای مناطق مسکونی، مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی و از جمله اهداف غیر نظامی صورت میگیره یک جنایت جنگی هست. بنابراین هر کسی که مرتکب این عمل میشه، ولو این طالبا هستند، مخالفین مصالح دولت هستند، داعش است، نیروهای افغان است و یا نیروهای بین المللی، هر کسی که است، اینا مطابق قوانین بین المللی باید به پنج قانون سپرده شوند و در این اول باید دولت افغانستان یک تحقیقات غیر جانبدارانه را در قسمت انجام بده و نتیجه و تحقیقات باید با مراجع بین المللی شریک ساخته شود و در عین حال مرتکبین ازی ولو اگر کسایی که در این حملات دست دارن و اونا خودشان کشته میشن، طبعا در پشت ازی کسایی هستن که قمانده میتند این حملات اونا سازماندهی میکنند. اینا باید در محاکم بین المللی و یا در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار بگیرن و در زمانی که یک دولت توانایی ایران نداره که بتونه این مرتکبین به پنج قانون بسپاره و کسایی که مخصوصا گمان و ظن میره که اینا مرتکب جنایت جنگی شده باشند، پس بنابراین اینا توسط محاکمه بین‌المللی مورد محاکمه به خاطر جنایت جنگی که مرتکب شدن قرار میگیرند.
اما چقدر زمینه مساعد است تا به گفته شما کسانی که جنایات جنگی را مرتکب میشن به پنج قانون سپرده شوند؟
یکی مسئله زمینه سازی هست و یکی مسئله تمایل سیاسی است. متاسفانه در کشور مثل افغانستان این تمایل سیاسی نه در دولت وجود داره و نه در جامعه جهانی وجود داره. هرگاه این تمایل سیاسی به وجود بیاید هم در سطح و هم در سطح جامعه جهانی محکمه کردن از اینا آنقدر کار مشکل نیست، ولی متاسفانه طوری که تا به حال از این مسئله استفاده شده گویا یک رقم بر مردم و همچنان بر جامعه جهانی ایفا مانده شده که اگر به یکی از این جنایتکارا دست داده شود امکان داره که منجر به آشوب و یا هم ناامنی در کشور شود که این رقم نیست. اگر ما یک جنایتکار به پنج قانون نسپاریم و اونا را مورد محاکمه قرار میدیم، این درس عبرت میشه برای سایرین که بدبختانه در این قسمت هم دولت افغانستان و هم جامعه جهانی از جمله سازمان ملل متحد در این قسمت کوتاهی‌های زیاده کرده.
طوری که شما هم اشاره کردین این بار اول نیست که به دنبال یک حادثه در افغانستان سازمان های مانند عفو بین الملل صدای اعتراض بلند میکنن و این چنین حوادث را تقبیه میکنن و او را جنایت جنگی میخوانن. سوال مطرح میشه که صدای اعتراض شما چرا تا حالا جدی گرفته نشده؟
اگر ما ایره در سطح بین المللی ببینیم، این صداها جدی گرفته شده. مثلا سارنوالهای محکمه بین المللی جرایم تحقیقات ابتدایی خود در افغانستان انجام دادن و اونا همین لحظه هم این کشور تحت بررسی قرار دارن و تمام این جنایت هایی که صورت میگیره اینا از چشم از اونا پوشیده نیست و در همکاری با یک تعداد از سازمان های داخلی و بین المللی همین لحظه مستندسازی جریان داره. ولی ای که زمان عملی ساختن از این چی وقت به وجود میاید، باز هم تاکید میکنم که این بستگی به همو تمایل سیاسی هم در سطح دولت و هم در سطح جامعه جهانی داره که متاسفانه تا حال اونمو تمایل به وجود نیامده.
گفتگویی بود با حوریه مصدق، پژوهشگر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر نگاه میاندازیم بر شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بسیاری از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی پرداختند به رویدادهای خونین در کابل. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز حمله‌های تازه در کابل را موج جدید از حمله‌های تابستانی خوانده که بر اهداف حکومت افغانستان و نیز اهداف غربی در کابل انجام می‌شود. روزنامه به حمله خونین تقریبا دو هفته پیش بر پوانتون آمریکایی افغانستان هم اشاره کرده که در آن حداقل 13 تن کشته شده بودند. اما نیویورک تایمز نوشته که انفجارهای روز دوشنبه در کابل بسیاری از مردم را نگران ساخته است. نیویورک تایمز میگوید از کشته شدن مقامهای ارشد امنیتی دفاعی در انفجارهای نزدیک مقر وزارت دفاع افغانستان چنین برمی‌آید که شورشیان فشارشان را بر نیروهای افغان افزایش دادند. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت هم در مقاله در این باره نوشته است که از حمله های کابل چنین معلوم می شود که طالبان حمله هایشان را علیه حکومت افغانستان که از حمایت غرب برخوردار است شدت بخشیدند. روزنامه وال استریت جورنال بیشتر به جنبه خبری این رویدادهای مرگبار در کابل پرداخته است. روزنامه عکس هم چاپ کرده که نشان از ویرانی در محل به شمول تکه از آهن تخریب شده به چشم می‌خورد. نشریه دیپلمات نوشته است که از رویدادهای تازه چنین برمی آید که شبکه حقانی فعالیت‌هایش را در افغانستان افزایش داده و اینکه این شبکه به نحوه به نوشته نشریه به هسته مرکزی طالبان مبدل می شود. نشریه افزوده که اسلام آباد از این گروه حمایت می کند و آمریکا تلاش‌هایی را برای نکوهش پاکستان از این بابت آغاز کرده است. اما در ادامه این مقاله آمده که اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده از گواهی دادن در مورد این که آیا پاکستان مکلفیت‌هایش را در مبارزه با گروه‌های تروریستی در خاک این کشور انجام داده یا نه در برابر کانگرس آمریکا خودداری کرده است. دیپلمات نوشته است که پاکستان از نزدیکی روابط میان کابل و دهلی جدید نگران است. حالا بشنویم که نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومتداری خوب میگوید اشخاص در ارگانها به اساس ظرفیت آنها برگزیده نشدند. احمد ضیاء مسعود این سخنان را روز سه‌شنبه در جریان مراسم یادبود از 15 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود بیان کرد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، شماره از اعضای شورای ملی و کابینه نیز در این مراسم اشتراک داشتند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم که الیاس صالح خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
با افزایش نامنی‌ها در کابل و ولایات دیگر افغانستان، مقامات بلند رتبه حکومت نیز تأیید می‌کنند که این وضعیت برای مردم قابل قبول نیست. احمد ضیاء مسعود، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، این سخنان را روز سه‌شنبه در جریان مراسم یادبود از 15 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود بیان کرد. آقای مسعود می‌گوید که اشخاص در ارگان‌های دولتی به اساس توانایی آنها انتخاب نشده‌اند.
یا به خاطر علاقمندی‌های سیاسی یا به خاطر علاقه‌مندی‌های قومی در نهادهای شخصیت‌های جابجا شده که مردم افغانستان هر روز صدماتش می‌بینند و دوام شرایط فعلی واقعا بر مردم افغانستان غیر قابل تحمل است و مردم افغانستان نمیتونند که هر روز شاهد عزی باشند که فرزندای عزیز خود در برابر تروریست‌های جفاکار حتی در مرکز کابل از دست بده.
این سخنان در حال مطرح می شود که روز دوشنبه دو حمله انتحاری در مقابل دروازه وزارت دفاع به شمول 5 منصوبین این وزارت 35 کشته و 10 زخمی به جا گذاشته است. مسئله انتخاب اشخاص به اساس ارتباط در ادارات دولتی قبل از این نیز بیان شده است. تاج محمد جاهد وزیر داخل افغانستان نیز در این اواخر در جلسه استجابیه مشران و جرگه گفته بود که بیشتر منصوبین پلیس در کشور به اساس توانایی نه بلکه به اساس ارتباطات به کار گماشته شده اند. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در 15مین سال روز یاد بود از احمد شاه مسعود از کارنامه های و یاد کرده گفت که در حال حاضر باید از سیاست احمد شاه مسعود استفاده شود.
از شجاعت شما شنیده این، از سیاست مداری شما شنیده این، از دلیری شنیده این، قماندانیش همه خبرداران گفتم. یک مثال کفایت میکنه که ناتو و همه امکاناتش یک طرف در برابر عین دشمن و عامر صاحب شهید با حداقل امکانات در برابر عین دشمن.
برخی از اعضای ولسی جرگه که در این مراسم اشتراک داشتند از حکومت خواستند تا در مقابل بحران کنونی کشور اقدامات جدی نمایند. اما سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که در مبارزه علیه تروریسم متحد بوده و در این بخش اقدامات هم صورت گرفته است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
احتمال دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چقدر متصور است؟ یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. بیشتر از سید سمی عباس.
خانم هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات میگوید در مورد این که روسیه شاید از طریق حملات سایبر یا اینترنت بر حزب دموکرات بر نتایج انتخابات آمریکا تاثیر نماید، نگرانی عمیق دارد. خانم کلینتون به خبرنگارانی که با وی برای مبارزات انتخاباتی دیروز در طیاره سفر می‌کردند، گفت این حقیقت که متخصصین استخباراتی آمریکا این موضوع را بررسی می‌کنند و آن را بسیار جدی می‌دانند، سوال‌های جدی را در مورد دخالت عملی روسیه در پروسه انتخابات آمریکا بار آورده است. او گفت ما با یک تشویش جدی روبرو هستیم. ما هیچگاه قدرت‌های خارجی رقیب را نداشتیم که در پروسه انتخاباتی ما دسترازی کرده باشند. خانم کلینتون بیان کرد رقیب وی از حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر دیکتاتوران علاقه حیران کننده دارد. با گفته خانم کلینتون آقای ترامپ یا با پوتین کار می‌کند و یا دخالت روسیه را تشویق می‌کند. خانم کلینتون افسود این تعجب آور است که این تحرکات در یک زمان آغاز شدند که ترامپ نامزدی خود را در انتخابات اعلان کرد. او اظهار داشت که آقای ترامپ در حقیقت ختمش پوتین در کرملین را انعکاس می‌دهد. او به این سخنان ترامپ اشاره می‌کرد که در ماه جولای در یک سخنرانی خود به روسیه خطاب کرد که اگر سخنان وی را می‌شنوند ایمیل‌های بیشتر خانم کلینتون را هک کنند. خانم کلینتون اضافه کرد هیچگاه در آمریکا نامزدی از احزاب بزرگ وجود نداشته که از روسیه بخواهد ایمیل های بیشتر را هک کند. آقای ترامپ بعدن گفت که مزاح می کرد، اما کلینتون بیان کرد انتخابات آمریکا یک موضوعی برای استهزا نیست. خانم کلینتون تاکید نمود آمریکا باید به همه بفهماند که به هیچ کس اجازه نخواهد داد در تصمیم گیری مردم این کشور دخالت نماید. او رخنه کردن روسیه را در سیستم انتخاباتی آمریکا غیر قابل تصور خواند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنین به صفحه اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و همچنان در جستجوی انصاف را خواهید شنید. اما حال نونین به وقت کابل است و احمد عنایش با فشرده تازه ترین خبرها با شماست.
شماره تلفات انفجارهای مرگبار روز دوشنبه در نزدیکی وزارت دفاع در کابل افزایش یافته است. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن 40 شورشی در ولایت اروزگان خبر می‌دهد. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از افزایش کشت کوکنار در این کشور خبر می‌دهد. افراد مسلح ناشناس دو کارمند ریاست معارف ولایت فراه را ربودند. یک مقام ارشد عربستان سعودی گفته است که ایرانی ها مسلمان نیستند. عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی این سخن را در عکس العمل با انتقاد آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهب ایران از عربستان سعودی درباره مراسم حج ابراز کرده است. اردوی استونیا می گوید که یک تیاره روسی حریم هوایی استونیا را نقض کرده است. و مقام های قرقیزستان مسئول حمله ماه گذشته بر سفارت چین در بشکک را شناسایی کرده اند.
همین خبرها و بیشتر از اینها در صفحه اینترنت ما azadiradio.com. افغانستان تلاش دارد از لحاظ انرژی برق به آنچه خودکفایی گفته می شود برسد. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید طرح‌های مؤثر دارد. سخنگوی این وزارت دیروز برای رادیو آزادی گفت در آینده نزدیک توانایی تولید 2000 مگاوات برق را خواهند داشت. اما آیا این خوشبینی واقع بینانه است؟ آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی در این گزارش به شما میگوید.
مسئولین وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند که با عملی شدن پلان خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان در 5 سال آینده این کشور توانایی تولید 2000 مگاوات انرژی را خواهد داشت. بصیر عظیمی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که طرح این پلان تدوین شده و شما روز دوشنبه به رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز ارائه گردید و افزود که در آینده نزدیک مردم در تمام ولایت افغانستان از برق مستفید خواهند شد.
وزارت انرژی یک پلان خودکفایی 5 ساله را تدوین کرد و اون ارائه کرد به جناب نائب رئیس جمهور افغانستان و خوشبختانه مورد استقبال هم قرار گرفت. کار از مدت پیش شروع شده و انشالله ادامه داره و در طی 5 سال آینده انشالله ما میتونیم در حدود 2000 مگاوات برق رو از داخل از منابع که در داخل خود افغانستان هست تولید کنیم و خصوص انتقال برق هم خطوط سرتاسری برق و هم خطوط 220 کیلووات که تا ولایت
آقای عظمی افزود که نظر به پلان خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان این کشور قادر به صادر برق تولیدیش به کشورهای همسایه نیز خواهد شد. به اساس معلومات مسئولین وزارت انرژی و آب افغانستان تطبیق این پلان 5 ساله به حدود 6.5 میلیارد دلار نیاز دارد که به گفته آنان از این میان حکومت و دونرها برای پرداخت حدود 1.5 میلیارد آن تعهد نموده اند. مسئولین این وزارت گفتند که 4.5 میلیارد دلار مورد نیاز را از طریق سرمایه گذاری خصوصی، حمایت جامعه جهانی و بودجه انکشافی حکومت افغانستان به دست خواهند آورد. بر اساس ارقام ارائه شده در حال حاضر 1400 مگاوات برق در افغانستان استفاده می‌گردد که بیشتر آن از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ایران و ترکمنستان وارد می‌گردد. چندی قبل در افغانستان برشنا شرکت به دلیل کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی قیمت برق وارداتی را 25% افزایش داد که این اقدام سبب برانگیختن عکس العمل ها نیز گردید. با آنکه مسئولین وزارت انرژی و آب میگویند که پلان خودکفایی انرژی روی کیفیت و قیمت برق در افغانستان تاثیر مثبت خواهد گذاشت، اما برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که این ادعاها خوشبینانه بوده و عملی به نظر نمی رسد. سیف‌الدین صیحون یکی از این کارشناسان برادیو زدی گفت:
ده ها سال دیگه طول میکشه تا افغانستان از نظر منابع در حقیقت برق خودکفا شه. 15 سال طول کشید هنوز اینا توانستن که برق وارداتی داشته باشن. در حال حاضر اینا از کجای منابع را دارن؟ من معتقد نیستم که اینا این منابع لازمه برای ایجاد ساختا داشته باشن. ما ادعای اینا با باور من یک مقدار ادعای خوشبینانه و اینا بیشتر وعده های سر خرمن هستن.
اما مسئولین وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند که حکومت متحد به افزایش برق تولیدی بوده و کار روی طرح سرمایه گذاری برای فاز دوم بند کجکی را میتوان یکی از مثالهای عملی پلان خودکفایی انرژی عنوان کرد. آنان از آغاز کار بالای بند برق فرانی سخن میزنند و میگویند که در آینده نزدیک کار بالای برخی از بندهای دیگر نیز آغاز خواهد شد.
من نواهسته دارم، نزور دارم،
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل شمان که میگوید پدرش کارمند بخش جنگی وزارت داخله بوده و از 6 ماه قبل در مربوطات ولایت بغلان از سوی مخالفان مسلح اسیر شده است. شمال خان با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و از حکومت و مسئولان وزارت داخله شکایت دارد و میگوید کسی برای رهایی پدرش و یکی از همکارانش که اکنون در قید مخالفان مسلح به سر میبرند اقدام نمیکند و این مسئله خانواده وی را به حد نگران ساخته است. میدانیم بخش برنامه با سخنان شمال خان گوش بدهیم که پدرش چگونه و در کدام منطقه ولایت بغلان از سوی مخالفان مسلح اسیر شده است.
نام ما شمال از ویدار از کابل تماس گرفتیم. ولایت ما پکتیکا است. 40 سال میشه نمینجا در منطقه در لمان زندگی میکنیم. نمی 6 ماه میشه بیدار پدر ما اسیر است. نمی خود دولت روانش کده بس آیات بودن 3 نفر بودن از نمی وزارت داخله کابل شور رفتن یا بین نمی ولایت بغلان شاه اونا مونجا بودن از کماندانی که برآمدن یارا طالبا کته امرای موتار گرفته یارا برده اونا مونجا 6 ماه میشه کته سن اسیر است. نه وکیل صدای ما میشنوه، نه وزیر داخله صدای ما میشنوه، نه اشرف غنی صدای ما میشنوه، هیچ کسی دا که سش نیست. پشتش کارا دا وزارت که میرم مر از کار نمیمونه که چیکار هستی. مکتوبش خود اینا میزدر مکتوب برام نمیشته کده پیشنهاد نمیشته کده وزیر داخله امضا کده ایرا ایره روان کده پیش اشرف غنی سر میز اشرف غنی موندگی سه چیز اینمی شش من میشه ما را بازی میتر پیش زهر زهر که میرین چی شده مگه بدر ما چی کده میتونم وزیفیت هست مدونت هست بندی شده تو رئیس اونو میشه هستی باید غمش ها بخوری پیش رئیس برا پیش اشرف غنی برا پیش هر کسی که میری تو رئیس شستی تو مسئولیت داری اینمی نفره بندی است 40 سال میشه به اینمی دولت خدمت کده ایره کم که پرسانش نکنه دیگه کی دایی دولت بدر وزیفه اجرا میکنه.
پدر شما چی نام داشت است؟ در کدام بخش کار میکد و چرا به کدام موضوع به ایس آیت رفته بود در بغلان؟
این موضوع بدر آقای ما خودش رتبهش کفش دگروال است. از وقت دکتر نجیب اینمی وزیفه اینجا میکنه در اینمی حکومت است. نه رشوت خورده نه رم خورده بیا بدر خودت بیا خانه ما سعی کو.
نامش چی است؟
نامش دگروال نعیم است. یک دیگه کتش که دگروال جلنی نام داره. یک دیگه دراور است. او را ما نمیشناسیم. یک دراور است، یک کتشان موتار دولتی است، یک دونه او را منجا اسیر است به در گاید یک کوی را بالا میکنه گاید دیگه کو بالا میکنه. ما اینمی شخصا خودم اتوان 10 لک 7 لک 8 لک روپه روان کردیم برشان. نو نو نمیتا به در او را منجا ایش نه کالایشان است، نو نه جیب خود میخوره بر ما زن میزنه پیسه بر ما روان کنه بر ما نو نمیتا. امی ماه رمضانم بود، آقای ما مریضم است، تکلیف نفس داره. از نمینجا آیات بودم 3 نفر از نمی ولی از وزارت داخله رسمی در آیاتی رفتم یا کلاگی وزارت داخله در جریان از خبر دارن 3 نفر در آیاتی رفتن. اونمونجا یک قضیه بود عدف زیا که می رفتن عدف زیا می رفتن ولایت تخار می رفتن یا که رسیدن شو در پل خمری در کماندانی از یا شو بود کلاگی کماندانی پل خمری بغلانم در از جریان خبر داره. شو که ششتن صبح که برامدن دست مخالفین افتادن. این امیان 6 ماه میسه به در نموزه کرشن اسیر هستن. کسی غم مورا نمیخوره به در ما غریب بیچاره آدم هستیم. این امی از دولت ما این امی تکازاست که غم مورا بخوره به در نمی آقای مورا ایلا کنه. با خدا که ایلا نکنه که اگه چی شو آقای مورا 5 به در هستیم 5 به در. ما دیگه هیچ ران ندارم و غیر از کو که بلاشم یا صدا دیگرم ده این امی مکدل دولت ما چی کنم.
خواست آخری شما چی است؟
خواست آخری ما بدر نمی از پشترم برد گفتم. موضوع ما که تا وزیر داخله شریک میکنن که تا زهر شریک میکنن و کلشان خبر دارن. شما بازم امرشان یک تماس بگیرن که سنگر بزنن که موضوع چی رقم است. اینه میخواستم اینه میبنه را اینه میاخیری است. یعنی می نه بیاد خانه ما نه آرد است نه 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 مو سرپرست بود ده نفر فامیل نان میداد و نمو شش من میشستین است اگر اعلان نشده به در ما دیگه هیچ راه نداریم در هر چیز ما دست خود میزنیم مجبور و مکلف هستیم دیگه ما چی کنیم از دولت ما خطری خوب ندیدیم در 40 سال یک آدم دفاع اجرا میکنه شش ما اسیر میشه کسی که سیش نمیشه به خانه من نه یک نفر نماده داده تو چی مشکل داری از دولت هیچ کسی نماده داده که سیش نیست مکتوب تکاوتش هم در ریاست روان کده در ریاست نفر بندی تکاوتش کده مکتوب در ریاست جمهوری چرا داده در نفر اسیر است هیچ نفر خبرم نیست تو مکتوب تکاوتش روان میکنی که بچکاکای تا در جاش مقرر کنیم.
ما تلاش کردیم تا مشکل شمال خان را با یکی از مسئولان وزارت داخل در میان بگذاریم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم. سرانجام تلاش کردیم چگونگی موضوع را از قماندانی امنیه بغلان جویا شویم. جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه این قضیه را تایید کرده و در مورد تلاش هایی که برای رهایی پدر شمال خان انجام شده چنین معلومات میدهد.
ما درست از چند ماه پیشتر یا از مسیر بغلان میخواستم طرف کندز برد، از ساعت زمان خیلی به مربوط پلخومنی میشه در این مسیر مخالفین دولت یار از جا پایین کرده بودن که ما زیاد تلاش کردیم که تا و همیشه کوشش میکنم مسیر شانه تغییر داده میرن. ما چند روز پیشتر دلیور از یازم مال فراغ کرده بود و بعد برنامه ما باید سرازی داریم و چون ما بعد مشکلات هایی که در بغلان مرکزی داشتیم عملیات های جایی جا مصروف شدیم شاید هم قریب ما بر ازیا وادر همیده که انشاءالا به زور خداوند پس دوباره در افسران ما که مانده انشاءالا ما تلاش کرده رایسیم باز هم از طریق بزرگا از یا که یا دوباره رها شوند.
بله بشار سبتا فیلن تلاش هایی که بخاطر ردوبه از اینا صورت گرفته کدام تلاش ها بوده شما چی از کدام طریق تا فیلن استفاده کردین و فیلن چی کارهای دیگر روی دست داریم که
ما کار زیاد سری برنامه کار کردیم بعض موضوعات هست که چون موضوع چی هستی افشا میشه ما کار کردیم سری برنامه کار کردیم چون نیست که پلیس ولایت بغلان آرام شده باشه ارگان خود است امنیت دولتی و پلیس بغلان سری برنامه زیاد کار کردیم تلاش کردیم که
اصلا قضیه چی بوده اینا اصلا موضوع اساسی که اینا به اون منطقه رفتن چی بوده اینا خود میگن که هیئت بودن شما چی برداشت کردین؟
یا هیئت بودن که یا در طرف قندوز میرفتن صرف از مسیر را از اونجا مخالفین را پوینت کردن زمان خیلی
چی را بررسی میکردن هیئت
چی موضوعشان چون موضوع قندوز بود در قندوز بررسی داشتن
یه تو تماس های از طریق بزرگای محلی گپام تا فعلا تلاش شده که تا صورت گرفتن
ما فعلا گفتیم سر موضوع با بزرگای بغلان خصوصا دندغوری دندچاودین ما با صحبت کردیم کار کردیم کردیم یار کوشش کردن چندین بار جایشان تغییر داد ما چندین بار هم تا عملیات شبانه داشتیم که تا یار شد ما کار کردیم سری برنامه ان شاء الله شاید نزدیک باشیم که هم قریب ما با دیگه بعض چیزایی هست که ما گفتن هم میتونیم ان شاء الله یک تغییرات میاد
و فامیل از اینا چی اطمینان میتن اینا چقدر مطمئن باشن
ان شاء الله که ما با فامیل از این وادر میتین که دوباره پس با فامیلشان هم تا پیوست باشن برام زندگی کنن ما این وادر باشان میتیم
تا فیلن تو معلومات دارین که هنوز منا زنده هستن؟
بله بله بله
شنونده های عزیز این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که برایتان تهیه کرده بودیم شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را نیز در جهت حل مشکلتان همکاری نماییم شما می توانید تنها به روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با ما در تماس شده و مشکلتان را مطرح کنید شماره تماس برنامه است 0729 829 0013
آزادی و شنوندگان
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی السلام علیکم با برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید در این روزها در بعضی از پیام‌ها از وضعیت مهاجرین در پاکستان همچنان ایران شکایت می‌شود ما روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود در مورد وضعیت مهاجرین صحبت وسیع داشتیم و وزیر صاحب محترم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان آقای سید حسین عالمی بلخی نیز مهمان برنامه بودند. ما در این برنامه در پهلوی پیام‌های شما یک قسمت از صحبت‌های آقای وزیر را نیز می‌گنجانیم. در قدم اول چند پیام مختلف. رادیوی آزادی است. صحبت نمایید ثبت می شود.
آقای ظریفی نظرات خود یک شکایت دارم، هیچ پیام ها رو پخش نمی کنیم. خواهش از رادیو آزادی دارم که باید پیام ها پخش شود. مردم ها بسیار مشکلات های زیاد دارم. ما که الان به ذات صحبت دارم از رایت علمان قسم که در جریان هستی مدت 11 ماه میشه که باید طوله سیکل نرفته و خماندان طوله نگه و میگه از سب نیست. افغانستان داره یک سکت 50 قوی جزیل افریان 50 را دیر شما بارگار جل کنه می رخم می دگه و بچه غریب در خط پاچه خود جن کنه را خود نمی تا بره جا
راضی آزادی از میشتوی ما منام محمد ازم از روزاری خیلی آمدت بغلان گزارش میدم که جامعه خیلی جنگ است چه خیلی تلفات زخمی است کسی در کسی نیست خدمه که وزیر صاحب دفاع در جریان است که در بغلان در قریه عربات جنگ جریان دارم این چی جریان داره اگر جنگ تجارتی است مردم غریب هم نیکوچه خوی یک راز اگر نیست باید آقای یک مال کنی باید اینا رو خواستی بزرگستری ما میشه که پرسنل رخصت نرفته تازه از بیست سر بیست پس اینا رو اینجا پیش کرده آورده در عملیات که در جریان است این عملیات در رسولی بغلان مرکزی در قضیه کوکچنان همچنان آغاز شده است امروز و دشمن در اینجا مورالش ضعیف است انشاءالله طاقت نمیتانم باید نفخهای هوایی ما نداریم با خود نیروی زمینی زیاد است فضل خدا و تا چند ساعت دیگه اینا خطش ایرو میکنم ما نفخهای هوایی که اینجا باشه بسیار خوب میشه و پرسنل هم مورالش قوی میشه
عزیز قسمی که شنیدید چند پیام را به طور نمونه از پیام های رسیده از ولایت بغلان را نشر نمودیم قابل یادآوری است که برای ما مشکل است تا تمام این پیام ها را از نزدیک تحلیل و تاکید نماییم. به هر حال امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسد.
آقای ظریف نظر، ما از ولایت لغمان هستیم، شهرک مهاجرین سرخکان. مدتی 11 سال شده در حکومت کرزی ما آمدیم. شهرک مهاجرین کسایی که زورمند بود 1 لک روپیه تا 2 لک روپیه میگرفت. ایک پرسان مهاجرین کسی نکرد نمی کنه. مهاجرین در شهرک لغمان سرخکان از گرمی از سرگاه خراب میگه ایک حکومت توجه نمی کنه. همگی خواهش میکنیم که وزیر صاحب مهاجرین نوکی که است یعنی حوالات ما را برسان که از گرمین بغ نداریم. بسیار بیچاره هستیم. کسایی که مهاجرین سابقه بود مهاجر از اونها نمره داده نشده و کسایی که پولدار از زورمند است همه با 100 نمره 200 نمره خرید و فروخت کردن. در جایی که تفریح بود اونها را هم نمره کردن کلش خرید و فروخت شد. مهاجرین اینجا بسیار کم کسایی که پیسه دادن و باقی مانده دیگه کسی که پیسه ندارن و غریب است بیچاره عمو ترماندگی را امی عرض ما را به وزیر صاحب مهاجرین این نواکی برسان.
شنونده نهایت عزیز، قسمی که قبلا هم تذکر دادیم این مسائل را روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود با مهمان برنامه محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در میان گذاشتیم. حالا قسمت آن صحبت وزیر محترم را به شکل خلاصه در اینجا می گنجانیم. امیدوار هستیم که قناعت شما و دیگر شنونده های محترم ما حاصل شود.
هفته گذشته بیشتر از 100 نفر نماینده های مهاجرین از پاکستان آمدند در افغانستان. اینا ملاقات داشتن با رئیس جمهور، ملاقات داشتن با رئیس اجرائیه. مشکلاتشان رو مطرح کردن، اینی که پس میان چی آمادگی برای اینا وجود داره. جلال الدین محترم رئیس جمهور موضوعاتی که بود با اینا مطرح کرد، مدارک تحصیلی کسایی که در اینجا برمیگردن تا کسایی که مشکلی اسکان دارن، مشکلی سرپناه دارن، مشکلی اشتغال دارن. خب تدابیری از طرف دولت افغانستان اتخاذ شده، 3 کمیته قرار است کار بکنه و یک کمیته هم هست اینجا که در ارتباط با مسائل اسکان و سرپناه و اینا فعلا مشغول کار است و پلانی را در حال آماده کردن هستند. و وزارت امور مهاجرین هم خب مسئولیت هماهنگی مجموع مسائل با عهده داره. خب تا یک حد را تدابیری سنجیده شده که مهاجرین عزیز ما که برمیگردن هیچ گونه مشکل و نیازمندی براشون باقی نمونه، او تو یک امکاناتی وجود نداره، ولی در حد توان دولت از مسئله زمین، اسکان، سرپناه و یکان کمک های بالاخره ترانسپورتیشنشان، یکان کمک های عاجل و اضطراری از طریق دولت افغانستان، از طریق مؤسسات اینا خوب در موردش تدابیر سنجیده شون. خوب البته وقتی که عدد عودت کنین ها افزایش پیدا بکنه الان مشکلاتی هست. فعلا در این روزا ما چیزی در حدود 4 تا 5 هزار نفر عودت کننده داریم روزانه که از مرز ترخم میآید. حالا ما اگر 4 هزار نفر در نظر بگیریم ماهانه چیزی در حدود 1.2 هزار نفر میشه. پیش بینی ما این هست که بعد از عید امکان داره یک مقدار عدد عودت کننده افزایش پیدا بکنه. ولی ما امیدوار هستیم که اما قسمی که پیشتر من اشاره کردم در یک اقدام منظم و سازماندهی که از طرف سفارت ما در این رابطه صورت بگیره این عدد کنترل شود تا به حدی افزایش پیدا نکنه که مشکلات جدی وجود داشته باشه.
ولی تاسی وای چه از مکه دیری دی لیکن حکومت دا ظرفیت یا وزارت دا ظرفیت نلری چه دوم را دیرو کدوالو تا از مکه وویشی وزیر صاحب مشکل پچه کره؟
تنظیم اینمی مسائل یک زمان ضرورت داره. شما ببینید پیشتر ننگیالا صاحب با یک حساب بسیار همونتو آسان گفتن که 10,000 نفر هر فامیل 10 نفر باشه میشه 1,000,000 نفر باشه 1,000,000 نفر میشه. شما فکر کنید ساختن یک شهری که او امکانات رفاهی مناسب شهری را برای خودش داشته باشه یک شهر 1,000,000 نفری در پیشرفته ترین کشورها چقدر زمان ضرورت داره؟ خب افغانستانی که خب خودش مشکلات جنگ داره، مشکلات نامنی را داره، مشکلات بیکاری را داره.
لیکن وزیر صاحب دیول چه رفایی امکانات دینه لری خالیز مکه دی ورکشی دوی پخپل شار که جوری لکه سنگه چه کمپونه پا پاکستان که جور کرد.
خب شما ببینید اینمی همی ابتدایی امکانات هم که در اونجا باشه اقلا باید یک او داشته باشه، یک مکتب داشته باشه، یک کلینیک داشته باشه. خب برقش مشکلش باید حل شود. خب همی سرکایش که خب به رفت آمدش باید صورت بگیره، اینا باید به یک نحوی مشکلش حل شده. اگر همون تو خود دست باشه خب این خب بسیار دیگه دفعی زیاد چی نیست، او خب که آسان گپ است. ولی طبعا ما وقتی که میگیم امکانات باید برابر شده، حداقل امکانات اولی زندگی برابر شده. خب مثلا دمی یک دشت با مهاجرین در اونجا بیاید 2,000,000-3,000,000 فامیل جرین با فامیلشان 40,000-50,000 فامیل بیاد در یک دشت پایین شما امی او اگر نداشته باشه میتونه در اونجا زندگی بکنم؟ خب طبعا باید زیر ساختایشان
ما از فرصت استفاده یک پیام دیگر را میشنوانیم. باز به عنوان جنبندی از شما سوال آخر میکنیم. این پیام را بشنویم. سیم
من عبدالجمیل هستم، از کابل صحبت میکنم. مدت 15 سال میشه لالا ما از پاکستان آمدیم به افغانستان. اینجا ما خانه و جای نداشتیم. از طرف وزارت مهاجرین برای ما یک نمره توزیع شده، پیسه گرفته، اما زمین سال در دست ما نامده. ما چند بار در اداره امور در وزارت مهاجرین رفتیم صحبت کردیم. امروز صبح میگه 30 سال بود که ما آمدیم کابل، این 15 سال شده که پس تیر شده. دیگه 45 ساله شده ما این زمین چی واره ما را میتر که ما بی استفاده کنیم.
و عزیز شینجن انتگپا مسته.
خب بله اینا درست میگن. بالاخره خب مردم مشکلات زیاد است. ما چند سال میشه این از زمانی که ما در نمیجه دمی وزارت امور مهاجرین آمدیم، ما در کابل هیچ زمینی برای توزیع نداشتیم. قبلا زمینایی که داده شده اون قسم کنا گفتن توزیع شدن برای مردم. ما تقاضای زمین کردیم مجددا، فعلا در حالت طی مراحل است. او زمین که طی مراحل شوه انشاءالله که خطا مشکلی این برادر عزیز محل میشه. اینا مراجعه کنن به ریاست مهاجرین کابل، کسایی که اینا گفت ما پول خود دادیم و اونا که پول خودشان دادن و هنوز برایشان زمین تحویل داده نشده. ما اونا رو گفتم لیست شو بگیرن. اینا دمی روزا لیست میگیرن. 1,100 نفر رسیده، یعنی تنها اینا نیستن. و ما در نظر داریم که همین زمینایی که جدید تخصیص داده میشه از طریق مشکل اینا رو حل کنیم. ان شاءالله که حل میشه. اینا مشکلاتی است که از 7-8 سال به این طرف همین تو باقی مانده. و در ارتباط با موضوعی که پیشتر شما گفتین، کمیته‌ای را که رئیس جمهور گفتین مطرح کردن، بله همین چیزی را که ننگیال صاحب گفتن، خب یکی از همون موارد است که رئیس جمهور گفته که ما برای 10,000 نفر فعلا آمادگی، 10,000 فامیل آمادگی داریم که اینا بیاین، که اینا حساب کردن که گفت 100,000 نفر میشه و اینمی تو باید با تدریج باید ما پیش بریم. خب حالا مثلا از زمانی که همین حالت فوق‌العاده در پاکستان با وجود آمد، از همین زمانی که این حالت فوق‌العاده با وجود آمده در این وضعیت، خب آمادگی گرفته شده و اونو اعلامی که رئیس به جمهور کرده با او کیفیت است و او کلی مسئله نیست که کار حکومت در اونجا خلاص شده باشه. تا این مرحله را رسیده کمیته‌ای که موظف در ارتباط با آماده کردن زمین ها اینا کار میکنن و جایی را در کابل در نظر گرفتن، جایی را در ننگرهار در نظر گرفتن، در مجموع پروگرام به تدریج آماده شده میره. 100,000 نفری که اینا گفتن این کل پروگرام نیست که بگه با همین خاتمه شد دیگه افغانستان بگه ما دیگه زمین نداریم. اصلا آمادگی فعلی است. اینمی علی که آمادگی داریم اینمی حدود میتونه بوده باشه. دوستی عزیز ما که پیشتر در ارتباط مشکل شخصیشان گفتن باز من تکرار میکنم اینا مراجعه بکنن به ریاست امور مهاجرین در کابل. در این روزا ثبت نام شروع است در ارتباط با کسایی که پولشان دادن ولی زمین گرفتن نتونستن. به زودی انشاءالله مشکل اینا حل میشن. بله. اگر حل نشود پیش ما بیان.
بله بسیار خوب. به شما رسیدن هم شد بسیار جد مشکل است. خویی هم یک مشکل هم دست که در اوج وظیفه های ناخ و نام خدا نیت بسیار خوب دارن. مقصد شما همراه ما همیشه همکار هستین. بسیار جد تشکر از اینکه به ما وقت جدا میکنین و به موضوعات رسیدگی میکنین. منطقه ددان دروازه و از پیاده کسی اجازه گرفتن و یپاز بسیار مشکل است به بسیاری وزارت خانه هستین.
نظر سایی بگید که خود آسان ما رو پیدا میکنین.
بله.
مراجعین که اینجا میام نمیتونست.
از وزیر صاحب محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان آقای سید حسین عالمی بلخی یک بار دیگر تشکری میکنیم. بدین ترتیب وقت برنامه امروز آزادی و شنوندگانم به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شکر
جون
بابا
الان
چی شکر
بگم
شکر نه فهمیدی یاری یاران سکه دختر افغان سکه چشم روشن میکنن آب پهمان سکه یاری یاران سکه دختر افغان سکه چشم روشن میکنن آب پهمان سکه ای شکر وی شکر ای شکر وی شکر دل بدامن گل بسر دل بدامن گل بسر کاش که چشم روشن می کنن آب پهمان سکن یاری یاران سکن دخت افغان سکن چشم روشن می کنن آب پهمان سکن We'll be right back.
غمش آه دارم، سینه از غمش آه دارم.
پا افغانستان